الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولو خفت تأجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. ای پروردگار، من به واسطه خوف از تعجیل عقوبت اگر داشتم اجتناب می کردم و این جرأت من بر خطا و لغزش ها نه به این جهت بود که تو نظارت نداشتی بر کارهای من و اطلاع نداری بر اعمال من. اصلا جای صحبت نیست. نظارت پروردگار و اطلاع پروردگار، اطلاع ذات بر آثار اوست. چگونه ممکن است شما دستتون را حرکت بدهید و از این حرکت دست اطلاع نداشته باشید؟ بل به این جهت است که تو ای پروردگار بهترین ساتر و پوشاننده رفتار و کردار ما و در مقام حکومت متقن‌ترین شکل از حکومت و قضاوت را نسبت به ما روا می‌داری. یعنی دیگر بالاتر از این نوع حکومت و قضاوت متصور نیست. یک شخص حاکم و قاضی بیاد یک فردی را قضاوت کنه به این نحوه قضاوتی که خدا می کند بندگانش را، جای صحبت خیلی هست. دیگر ماه رمضان دیگر رو به اتمام است و در مقام پس از حکومت و قضاوت تو بالاترین مرتبه از کرامت رو داری و بالاترین مرتبه از گذشت و بزرگواری. میگیم فلان شخص چقدر بزرگواره. بزرگوار با بزرگ فرق میکنه. میگیم چقدر بزرگه، میگیم بزرگواره. مفهوم مختلفی دارن. تقریبا شبیه بزرگوار به کرامت انسان برمیگردد. شخص کریم شخصی است که اهل گذشت، اهل عفو، اهل اغماض، مسائل را ندیده میگیره، چشمشو میبنده. میگن این شخص شخص کریمه. تو در مقام کرم نسبت به بندگان و در مقام کرامت خود بالاترین مرتبه را داری و بالاتر از اون متصور نیست. به این جهت است که ما نسبت به گناه متجری شدیم. حضرت می‌فرمایند ما نسبت به گناه تجری پیدا می‌کنیم. اون اهمیتی که باید به اجتناب از گناه بدهیم نمی دهیم. اون توجه خاصی که باید بکنیم نمی کنیم. خب عرض شد که این مسئله خیر و ساترین مراتبی داره. در مرتبه اول این است که شخص میاد و چشمش را می پوشاند، چشمش را می پوشاند و رد میشه، از اون مسئله رد میشه. خب اتفاق میفته، فرض بکنید که شاید برای خیلی از ما هم اتفاق افتاده که وقتی میخوایم متوجه یک عیبی نسبت به شخصی بشیم اصلا مواجه نمیشیم با اون موقف. چشم اونو میبندیم، وقتی ببینیم فرض کن یه نفر داره یه خطایی داره میکنه، چشمونو میبندیم، گوشمونو میگیریم، میریم کناری میشینیم، توجه نمی کنیم که اصلا صداش رو بشنویم یا ببینیم. اتفاق میفته دیگه. اینه میگن خب ساتر، کسی که میاد ستر میکنه، نه اینکه اینطوری چشش رو اینجوری کنه ببینه اون دو نفری که او گوشه گوشه اون زاویه نشستن، اون گوشش که نمیشنوه، از او حرکت لبا به فهم چی دارن میگن. همه اینا چی ها؟ همه اینا خلافه. بعضی ها هستن این بیماری مرض رو دارن، حالا دو نفر اون گوشه دارن با هم حرف میزنن، تو چه کلتو کردی اون گوشه و چشمتو چنان زل زدی که ببینی چی میگن. هر چی میگن، هر حرفی میخوان بزنن، به تو چه ربطی داره؟ این یکی از بدترین آفتهای نفس است برای روح و برای سلوک. کسی که این بیماری را دارد قدم از قدم بر نمی داره. یعنی اگر 100 سال به جای 400 مرتبه یونسی یه روزی 4000 دفعه بگه از من تضمین، قدم از قدم بر نمی داره. کسی که این مرض رو داره ببینه اون چی داره میگه، اون چی کار داره میکنه، اون حالا این حرفی که زد داره به کی میخوره، اون توجه میکنی؟ همیشه ما دستور داشتیم سرتون رو بندازین پایین، نه اینکه اینطوری نگاه کنیم این ها اون چیه اون چیه. نه سرتون بندازین. نشستی دو مجلس، مجلس سید الشهدا، مجلس ائمه، مجلس اعیاد، مجلس هر مجلسی، هر مجلسی، هر مجلس ذکر، مجلس وقتی داری یه وقتی شخص بلند حرف میزنه خب به گوش آدم میخوره، حتی مجلس عادی چند نفر با هم نشستی، این یکی داره به یکی میگه اینجوری گوشت تو اینجوری نکن، نه خب داره حرف میزنه چیکار ده. این حالت باید از بین بره. این حالت رو سعی کنیم در خودمون بکشیم و نابود کنیم. این مسئله رو تمرین کنیم، باید تمرین کنیم. باید چون مراقبه پس چیه؟ بزرگان که این دستور مراقبه میدادن همین هست دیگه، مراقبه که شاخ و دم نداره، بخاطر این است که همین کارا رو انجام بدیم. ببینیم نه این حرفی که میزنه اون حالا گوش اونجوری کن چیزیش به ما میخوره یا نه، یه بالاخره یه چیزی گیر ما میاد این وسط یا گیر ما نمیاد. غلطه. این نفس را از حرکت به سوی تجرد ساقط میکنه، با مغز میاره در کسرت و در انانیت و در فرو رفتن در جزئیات. یعنی به جای اینکه از جزئیات به کلیات ما حرکت کنیم و از کسرات به وحدت ما صعود کنیم، درست در جنبه مخالف این حرکت انجام میشه. 10 سالم این کیفیت داشته باشیم فایده نداره، 20 سالم باشه فایده نداره. چه پیش فرض بکنی که کسی باشید، یا پیش اولیا باشید، یا پیش امام زمان باشید، یا پیش خود پیغمبرم باشید فایده نداره. اونایی که پیش پیغمبر بودن کی بودن؟ همینا بودن دیگه، همینا. دیدی چه کردن دیگه بعد از پیغمبر؟ بودن پیش پیغمبر چه تأثیری گذاشت؟ اونایی که اومدن زدن دخترشو تیکه تیکه کردن، خب همینا نبودن که پای سر پیغمبر نماز بخوندن، نماز بخوندن، سجاده بم میکردن، میرفتن نوبت میگرفتن. پیش پیغمبر بودن در صورتی مفیده که انسان دل بده، نه اینکه دلشو در قبال پیغمبر نگه داره برای خودش. نه، دل بده. دل بده یعنی چی؟ یعنی وا بده. وقتی میاد پیش رسول خدا چیزی تو دلش نباشه. یکی اومده بود خدمت مرحوم آقای مخدره‌ای، من هم نشسته بودم در شخص موفقی بود و خب دیگه نسبت مرحوم آقا خب بالاخره چیزهایی متوجه شده بود. وقتی آمد نشست، من کنار نشسته بودم، داشت ایشون فرمودن که خب شما برای چه اینجا آمدید؟ چه نیتی دارید؟ چه هدفی دارید؟ چه قصدی دارید؟ قصدتون چیه؟ بگید. گفت من آمدم اینجا، حالا برای خودش مثلا کسی بود و چه بود و فلان و مثلا چه موقعیت و چه شغل و چه، من اومدم اینجا، این قلبمو آوردم اینجا، هر چی میخوای شما توش بریز. خیلی صاف، هر چی، همین، هیچی دیگه من نمیدونم، نمیفهمم. و راستم میگفت، یعنی اهل صدق بود، اهل صدق بود، اهل صفا بود. گفتم من این قلبمو آوردم گذاشتم اینجا، شما حالا هر چی میخوای توش بریز. ایشون خندیدن. خب بسیار خوب، بسیار خوب. بعد دیگه من بلند شدم دیگه رفتم. تعجب میکنی؟ خب آدم باید اینطوری باشه، وقتی میره پیش پیغمبر باید نه اینکه برای خودش حسابی بذاره کتاب چیز بکنه، تا وقتی من پیش پیغمبرم که در فلان قضیه بیاد رعایت منو بکنه، اینا همه تو دل ماسا. تا وقتی هستم که در فلان مطلب بیاد فلان کار انجام بده. اگه ما رو تحویل گرفت، بفرمایید آقا شما فرمایید امروز شما نماز جماعت بخونید، جناب سعد و قاس مثلا، اگه امیرالمومنین به سعد و عباس گفت که بفرمایید شما حالا توی نمیدونم مدینه، وقتی که رسید به خلافت امیرالمومنین، امروز بحثش امروزا خیلی زیاده، ترجمه میفرمایید خلافت از این حرفا. بله، دنیا دنیای عبرت. وقتی که چیز کرد، وقتی رسید، حالا به جناب سعد، سعد هم میاد، سعد باز خودش کسیه و شخصیه، فاتح ایرانه، نمیدونم حاکم. نه بفهم شما در چیز، شما بفهمید اینجا مسجد مدینه نماز بود. و اگر حضرت آمد وارد مجلس، نگاهش هم نکرد، چی شد؟ میفهم تو سرش انداخت رفت جلو، وایستاد خودش نماز خون. ما چی؟ صد خودش چیز رو به امیرالمومنین میدونست، هم تراز میدونست، زمیل میدانست، هم قرین میدونست. برای خودش مثال دارم میزنم ها، دارم از اینا خوب بودن. یا مثلا خب جناب زبیر با امیرالمومنین بگو بخند در همون زمان، زمان پیغمبر، خیلی خوب. حالا کسی بود، خب اینا بیعت نکردن دیگه، نکردند و به زور و این مسائل بود دیگه. حالا امیرالمومنین یعنی نصف شب دو نفر پا شدن اومدن و اینها چیزایی که عرض میکنم مسائل خیلی اساسی است که بزرگان روی این مطالب توجه داشتن، تمرکز داشتن. یه دفعه میبینه دو نفر زنگ زدن موقع خواب، این موقع نصف شب زنگ زدن نداره چیه. اومدن تو، تا اومدن امیرالمومنین اون که میدانه دیگه همه چی، فوراً چراغ خاموش میکنه و یه چراغ دیگه میاره و میگه این چراغ، چراغ بیت المال، شما شخصی اومدید اینجا. این به اون یه نگاه میکنه، اونم به یه نگاه میکنه، میگه که عوضی آمدیم و پاشو بریم. تا تای قضیه رو خوندن، مسئله زرنگ بودن، زرنگ بودن، با فهم بودن، امیرالمومنین رو میشناختن. اینا همش بودن، ما پاشیم بریم بابا، اینجا جای ما نیست. اینجا همونجا سلوکشون چی شد؟ قطع شد، تمام شد. تو علی را میخوای؟ اینم به رفقا بهتون بگم، همه این مطالب تو دل ما هست. ما میگیم زبیر، الان هر کدام از ما انشالله زبیر نیستیم، ولی باید متوجه باشیم زبیر شاخ و دم نداشت. طلحه و زبیر وضعشون، اوضاعشون، خصوصیاتشون، نفس فیزیکی، غیر فیزیکی، اینا همه فرق نداره. ما مثل ما بودن، ما مثل اونا، تفاوتی نداره. توجه میکنید؟ هممون در یک راستا حرکت میکنیم، منتها اینها همونطوری که دیشب خدمت رفقا عرض میکردم، اینها ریشه هایی است از تعلقات و از انانیت ها و از خصوصیات و خصائل نفسانی که در اعماق وجود ما و در اعماق اون عمق، اون عمق و اون گوشه کنارا وجود داره، خودشو نشان نمیده. کی نشون میده؟ وقتی یه دفعه میبینین مرحوم آقا به یه نفر میگن که آقا شما برو فلان کارو انجام بده، اونی که این ریشه ها درش هست یه دفعه میگه اه، من که اولا بودم، من که سزاوارتر بودم. تموم شد. سزاوارتر بودم یعنی چی؟ اینجا مگه کسی سزاوارتره؟ مگه کسی سزاواره؟ سزاواری از کجا اومده؟ سزاوارتری از کجا میاد؟ داره کجا ما برداشتیم آوردیم همه رو اینجا گذاشتیم وسط تو سفره؟ توجه میکنی؟ باید مواظب باشیم. مراقبه یعنی این، مراقبه یعنی انسان توجه به این نکته شد. چرا ایشون راجع به این قضیه من که اولا بودم که به من بگن، چرا فرض کنید که به فلانی گفتن؟ یه دفعه مرحوم آقا خدا رحمت جم، گاهی اوقات ایشون هم خلاصه دیگه، ما که سر از کار اولیا در نمیاریم. یه نفر رفته بود، یه چیز بود، تهران بود، هنوز مشهد نرفته بود برای سکونه، مشرف شده بود زیاره، برای زیارت و هنگام مراجعت مرحوم آقا بهش فرموده بودن وقتی که تهران میری، من در اون موقع تهران بودم، به فلانی بگو که در جلسه رفقا و در جلسه دوستان این مطلب را اعلان کنه. حالا اونم واسه خودش کسی بود نسبت به ما، بابا یه سری گردن هم بزرگتر بود دیگه، هم سنن هم قدن هم هیکلن که دو سه برابر، خلاصه از هر جهت این دیگه این زیبنده به حسب ظاهر زیبنده بود که این مسئله رو گفته. حالا ما که دیگه محلی از اعراب نداشتیم، چیزی نبودیم اینا. خلاصه بعد شب وقتی آمده بود، یه شب آمد به اصطلاح در منزل ما صحبت میکردیم و که یه همچنین مسئلهی، خلاصه ایشون گفتن که اعلان بشه، البته اعلان بشه و حالا من خبر نداشتم که من باید بگم و البته ایشون گفتن که مثلا شما مثلا و بگو زبون درات دیگه، چی میگی بگو تو برو بگو، حالا شما این چی او من تا گو این او فهمیدم میخواد خودش بره بگه، سرم انداختیم پایین و حتی با اکان میخواد چی نگفتی بودم، گفتن که بالاخره باید این گفته بشه، گفتم بله بالاخره باید گفته بشه. بعد گفتن خب حالا شما چیکار میکنی، شما میگی من بگم فلان بکنم، گفتم که اختیار با سرکاره، من که پیغام من نیاوردم، شما چیز کردید آوردم. آخرش رفت خودش گفت، آخرش نذاشت چیاره این چیزی اگر آب مثلا رفقا فلان کار انجام بدن یا مثلا فلان مطلب بگن از این مطالب، خب چیز بود. آخر شب خودش خب تموم شد، باختی بند خدا. اینی که وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این که الان بند خدا، انشالله خدا دست هممونو بگیره، ما هیچ وقت نمیاییم نفرین کنیم دعا کنیم. ما باید اینجا تن ما بلرزه، ما باید مواظب باشیم، ما باید ببینیم اینا برای مام هست، برای همه هست. اصلا شاید محروم آقا اصلا نظری ندارن به اینکه این بگه اون بگه، اینجا دارن یه کارهای دیگه دارن انجام میدن. خب بند خدای مسکین چرا خبر نداری؟ چرا نمره نیاوردی؟ فوری باید شستت خبردار بشه. اینی که او داره میگه فلانی بگه، ای داره به من میزنه، یه حواست باشه داری یه امتحان پس میدی، یه وقت رفوزه نشی که شدی مفاضل. و الا حالا چه این بگه چه اون بگه، بلاخره رفقا فلان کار انجام بدن. مرحوم آقا از این مطلب زیاد میگذن که تو فلان مجلس رفقا این کار رو بکنن راجع به این قضیه این مسئله انجام بدن. و توجه این یعنی انسان در قبال او حالت میگیره. زبیر میگه من علی را میخوام تا این حد، علی خیلی خوبه، و شمشیرم میزنه، جانفشانی هم میکنه، میاد جلو اینا، ولی همه اینها حتی ممکنه کشتن بشه، ولی اون کشته شدن فایده نداره، مفت نمیارزه، حتی در رکاب امیرالمومنین هم مفت نمیارزه. چرا؟ چون این کشته شدن همراه با نفس آمده و در این جنگ قرار گرفته و در اینجا از بین رفته. امیرالمومنین منو فرمانده بکنه، چشم، وقت میرم در رکابش حتی کشتم میشم، این فایده نداره. اصلا نباید تو فرمانده بشی برای چی؟ یه بار تای لشکر. اون کشته شدنی در رکاب امیرالمومنین فایده داره. خیال نکنید هر کی در جنگ صفین کشته شد شهیده ها، خیال نکنید هر کی در جنگ نمیدانم جمل و امثال ذالک اینا شد همه شهیده، نه همین اومد اون تو رکاب پیغمبر هم شد، او پیغمبر فرمودن شهید خر شده، یه خره بود قشنگ بود چه رنگی بود نمیدونم والله چشش افتاد، والا همه چششون به اسب میافته خوششون، نه این مرتی که چشش به خر افتاده بود، این علی خره نه خوشش آمده بود، گفت برنشم برم بزنم حساب راکب و برسم و مرکوب و برای خودم چون غنیمت جنگه بردارم. از قضا او راکب زدی که تو سرش این افتاد، گفت حالا که دنبال خر من افتادی پا بگیر اینا رو چیز همه حضرت فهمود این شهید نیم دنبال خره رفت، اتفاقا بدبیاری آورد طرف از این قوی تر بود، زد کلکشو کن. پس این رکاب پیغمبره، شهید نیست. اگر رفتی در رکاب امام حسین، اونجا خودتو کنار گذاشتی، هر چه گفتن گفتی چشم، و هیچ خودتو مطرح نکردی، گفتن برو به جنگ گفتی چشم، تو اصلا نرو چشم، تو این کارو بکن چشم، تو این کارو کردی، خیلی خوب، وقتی که شهید شدی جزو اصحاب سید و شهدا تو رو به حساب میارن و به درجه میدن و مقام میدن و تو را محو میکنن و فانی میکنن و ادغام میکنن در اون عالم و در اون فضا، و الا نه این نیست. ما در راهمون یک همچنین مسائلی رو داریم، یعنی میاییم تا یه حدی، به این حد که میرسیم ا در میاد. چرا در میاد؟ برای چی؟ اونجا چرا؟ اینجا چرا؟ بر حالتی که هیچ دلیل موجهی هم نداره. رفتیم خدمت بزرگان، بنده این مطالبی که نرم میکنم همین مشاهدی بودی که خودم مشاهده میکردم در زمان مرحوم آقا میدیدم. وقتی که میریم خدمت بزرگان، وقتی میریم اونجا، دیگه چیز دیگری ورای این چیست که او را ما در نظر بیاریم؟ هیچ دیگه، هیچ چیزی نیست، چیزی اصلا نیست. یه وقت یکی رفته بود پیش مرحوم آقا و به ایشون عرض کرده بود آقا ایراد من کجاست؟ ایشون فرمودن هر وقت خودت را یک سر و گردن کمتر از رفقای خودت، نگفتن همتر آستازه، کمتر دیدی، نه اینکه بگی بله من هنم، نه اون همه کش، کمتر دیدی و احساس کردی، اون موقع اشکال تو اینه، شما خودت تو یک سر و گردن بالاتر داری حساب میکنی، نه تنها پایین تر، باید بری پایین تر و واقعا از بقیه پایین تر ببینی. این همین است که من دارم خدمتتون توضیح میدم و عرض میکنم، این همین مسئله است. وقتی انسان میاد پیش یک بزرگ، وقتی انسان وارد یک سلسله مطالب و مبانی میشه، وقتی انسان وارد یک فضایی میشه، مقتضای اون فضا، مقتضای اون مبانی، مقتضای اون مدرسه و اون مکتب این است که دیگر غیر از همون صرف الوجود که او از ناحیه پروردگار است برای خود اصلا چیز دیگری را نبیند و به حساب نیاورد. هر چه میخواد باشه باشه، نباشه نباشه، چیزی هست هست، نیست نیست. حجه فرمودیم به قول مرحوم آقای انصاری در اون نامه‌ای که به مرحوم آقای نوشتن، سلام نفروختید که حالا بخواید چیزی را مطالبه کنید. خودتون آمدی در اینجا، کسی دعوت نکرده. کسانی که اومدن پیش آقا مگه ایشون دعوتشون کرده و نامه فرستاده آقا تشریف بیارید آقا پیش ما، تشریف بیارید، جمعیتمون کمه، بیاد زیادشه خود بیان، بعد افراد بیان چیز کن. به کی نامه دادن ایشون؟ کیو دعوت کردن؟ بنده سراغ ندارم کسی دعوت کرده باشه. همه افراد خودشون میرفتن مطلب را بیان میکردن، یکی میگرفت یکی نمیگرفت، یکی توجه میکرده که نمیکرده که مطلب را میافت، یکی نه، هر کی بر اساس همون افق خودش. بودن افرادی مسجد میامدن 20 سال میام آمدن پیش مرحوم آقا، نماز خوندن تو مسجد، صحبت ها رو شنیدن، میرفتن با اون موقع اولیش تفاوتی هم نکردن، یعنی 20 سال تا ایشون هم کاری نداشت، مسلمان بودن، مؤمن بودن، نمازشون رو میخوندن، روزشون رو میگرفتن، نمیدونم دعا میخوندن، اهل مسجد بودن، از محرمات دوری میکردن در همین حد، نه دیگرشون. خب یه سال دو سال افقش همین بود، اون مرتبه صعودش در همین حد بود، بیشتر نبود. یکی دیگه بود، نه، می آمد ماورای این یه مطالب دیگری را پیگیری می کرد. طبعا مرحوم ها، حالا که داری پیگیری می کنی پس بیا، یا این مطالب هست، این خبرها هست، این مسائل هست، اینا چیزایی هست که واسه تو که میخوای اضافه بر این دعا و نماز و روزه و این چیزها دنبال میکنی، بیا این مطالب اینجا هست. اون اینطور اینی، افراد مختلفه بسته به اینی که، و اونها هم با هر کسی برای همون، حتی نسبت به رفقاشون هم همینطور بودن ها، اینطور نبود که با همه یکسان باشن، با همه نه. خب خیلی مسائل بود، خب به بعضی ها میگفتن به بعضی ها نمیگفتن، اسرار این نیست که برای همه چیز بود. بله اینها مراتب مختلف داره، اما ما نه، ما و همه فرق نمی کنه، همه همراه با آمدن پیش بزرگان، همراه با آمدن پیش پیغمبر، یه چیزهایی کم 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 به فهمی نفهمی در درون دل متولد میشه، اونها زنگ خطره. به جای این که بیایم پیش رسول خدا، وقتی میایم پیش امیرالمؤمنین، پیش امام مجتبی، وقتی میایم هی از اونهایی که در هست هی کم بشه کم بشه، در نفس از بین بره 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 بره، تا وقتی که دیگه صفر، دیگه چیزی نمونه، وقتی میریم پیش اونها برعکس این چرخ میگرده، هی شروع میشه یه چیزایی تو این دل پیدا شدن، یه افکار، یه توقعات، یک امنیه ها، آرزوها، خواست های پیدا میشه که یه دفعه تا یه مطلبی در اونجا برخلاف این پیدا بشه، یه دفعه این قلب شروع میکنه لرزیدن. اه چرا امام حسین پس با ما اینجوری کرد؟ خب در این قضیه من میبست، حضرت میبست با من اینجوری رفتار کنه؟ چرا امام مجتبی در فلان مطلب فلان مسئولیت، در فلان مسئولیت رو به من نداد، به فلانی داد، برو فلان جا تو فلان کار رو انجام، در حالتی که خب مقتضای سن، مقتضای موقعیت، مقتضای آبروی پیش مردم، اینو چی کار کنی؟ شخصیتی که پیش مردم، فلانی سردار، فلانی فرمانده است، فلانی چیز بوده، حالا هزار اصلا اعتناش نکرده، این هم گوشه گرفته، آی فلانی و آ فردا شما با فلان هنگ حرکت کنید برید برای فلان نقطه، نمیدونم فلان مسئله مشکله، پس این قضیه رو حل بکن. یه دفعه همه با هم اینجوری نگاه میکنن، یه نگاه به این میکنن که نشنیم کلش رو میندازه با این. خجالت، خجالت نداره، چه خجالتی؟ ما هم بیر بیر نگاه کنم مردم برای چی میخوای اینی که خجالت میکشی؟ به خاطر اینکه اونجا ضربه خورده، خورده به همون جایی که باید بخوره. این ضربه خورده به همون نقطه، همون نقطه‌ای که این تعلق، این انانیت، این نفس در اونجا رفته خودشو قایم کرده. میای سلام علیکم ابن رسول الله، مطیع مخلصیم، چاکریم، این چیزا که هممون بلدیم، این چاکر ماکر همه رو بذاریم کنار، مردم نه چاکری نه مخلصی نه چخلصی نه چه چی بلا دوست چیه قضیه؟ همه مخلص و چاکریم به خاطر اینکه این مسئولیت رو به من بدی. همه اینا برمیگرد. پس ما داریم در ارتباط با ولی خدا، در ارتباط با امام زمانمون، در ارتباط با پیغمبرمون، دنبال امام زمان خودمون میگردیم، نه امام زمان واقعی. دنبال پیغمبری که همراه با ما باشه داریم میگردیم، ولی پیغمبر واقعی نشسته اینجا. آپچت شد؟ چرا اینجوری شدی؟ با این پیغمبر واقعی دیگه. پس اونی که علت این که الان تکون خوردیم، علت این که الان به هم ریختیم، چون دنبال آقای خودمون، پیغمبر خودمون، مولای خودمون، اونی که تو ذهن خودمون داریم و براش نقشه کشیدیم و هزار تا برنامه براش ریختیم و درست کردیم و بعد ایشون این کار را بفرمایند، اون کار را نفرمایند، اینم نقشه‌ای که ریختیم دیگه. وقتی دنبال اون داریم میریم، خب اونم که امام زمان نیست، که امام زمان نیست. وقتی مرحوم آقای حداد به مرحوم آقا میفرمودن که آجان مردم، بله، میگن که آقا اگر این کار را نکنی مردم بهایی میشن، اصلا همه با شما بودن آسمم دوستین، مردم بهایی نگاه به این اسلامشون نکن. یعنی چی؟ یعنی همش توی اوهامن، همش توی اعتباراتن، همش توی کدام مسلمانی ما پیدا میکنیم که ریشه دار باشه، ریشه ای مسلمان باشه، ریشه ای دنبال اهل بیت باشه، ریشه ای. داریم میبینیم ماشاءالله ماشاءالله، به به چنگل مولا بکه چی، همین دیگه، همین دیگه. حتما باید چاه خودش آب داشته باشه، نه اینکه آدم آب تو چاه بریزه. وقتی چاه آب نداره، برای چه داری که چاه میکنی؟ نداره بابا، این چاه آب نداره. حالا یه بکن برو پایین، ای خودتو خسته کردی، ای خاک دادی بالا. انسان یه چاهی را میکنه که امید داشته باشه به آب برسه. توجه میکنی؟ اینجاست که آقای حداد رضوان الله علیه ایشون را متوجه این نکته میکنن که باید خود افراد به این نتیجه برسن و وجدانشون، عقلشون، نفسشون، همه وجودشون به جایی برسد که احساس کنند اون نیاز حقیقی فقط و فقط در رسیدن به این نقطه و پیمودن راه ولایت و سرسپردن به مسیر عرفان و اولیای الهی میتونه اون انجام بشه. ولاغه در غیر این صورت دور هم دیگه میچرخن، این اینو میگه، اونو میگه، اینو تو سر اون میزنه، تو سر اون میزنه، و چیزی که همه که داریم میبینیم. باید به این مرتبه و به این مسئله برسن که دست از این انانیت ها بردارند، خودیت ها را کنار بگذارند، تومنی ها را کنار بگذارند، خدا و پیغمبر و شریعت رو نکشن دنبال خودشون. این دم از خدا بزنه، اون دم از شریعت بزنه، اون دم از این بزنه، اون دم از تکلیف بزنه، او دلیل بیاره، او دلیل رو بیاد رد بکنه، بعد معلوم بشه همه این حرفا بر اساس انانیت ها و بر اساس هواها و بر اساس نفسانیت ها بوده است که به دنبال این وسائل و به دنبال این وسائل برای رسیدن به اون منویات آمدن، اینها را استفاده ابزاری کردن. اینها را مردم بایستی که بفهمن و احساس کنن و درک کنن. درست اون وقت است که کم کم اون حقیقت ولایت اون ظهور خواهد کرد در اون نقطه و در اون مبدأ. امام علیه السلام می‌فرمایند که خدایا تو خیر الساترین هستی. ساتر یعنی میپوشانی و بندگانت را، عیبشون را ندیده میگیری. خب این خیر در اینجا خب چه معنایی داره؟ خب ساتر خب یعنی ساتر بپوشانه و ندیده بگیره. معلوم شه یک مسائل دیگری هم هست غیر از خود ستر و پوشندن، یه چیزهای دیگه است که اون جنبه خیر به این میده. یه وقت ممکنه بگیم کسی که ستر میکنه خود اون ستر هم مراتبی داره. یه وقت نسبت به یه کار ساده انسان چشمشو میپوشونه، یه وقت نه، یه کار خیلی مشکلی هست، کار سختتر هست، از اونم چشمشو میپوشونه. یه وقت نه، خیلی کار بدیه و خیلی قب داره، باز چشمشو میپوشونه. ولی همه اینها مراتبی است که در خود فعل این تحقق پیدا میکند. یعنی کار خود اون فعل دارای مراتب مختلفی از قبح و از عدم تناسب است و این شخص نسبت به اونها اینطور واکنش نشون میده. ولی یه وقتی نه، خود سطر در اینجا مرتبه داره. مرتبه سطر دیشب عرض شد بالاترش این است که شخص اصلا اون عمل را که علم یکن فرض میکند. این شخص این عمل را انجام نداده. وقتی که اینو انجام نداده، خب انجام نداده دیگه. عرض کردم در جلساتی که در مشهد مقدس در عرض اقدس بود که بعضی از افراد بودن، از همون دوستان الان هم هستن، قبلا بودن، به رحمت خدا رفتن، خیلی هم هستن. وقتی اینها خدمت مرحوم آقا میرسیدن یا خدمت بزرگان قبل از اون، وقتی که می آمدند و دستور می گرفتند و توبه می کردند و از اعمال و رفتار گذشته به کلی دست بر می داشتند، برای اونها حالی دست می داد که دیگر در خودشون گناه ندیدند. یعنی می گفتند که برای خود من هم حتی تعریف می کردند که وقتی که ما این کار رو انجام دادیم، وقتی این دست رو انجام دادیم، یک مرتبه دیدیم اصلا ما گناه نکردیم، حالا خیلی هم گناه کرده بود، حالا خطا بالاخره لغزش فرد، اصلا من کاری نکردم. میگفتن هر چه به خودمون رجوع میکردیم، این حافظه کوپ هست، چی شد؟ یک دفعه آلزایمر گرفتیم نسبت به گناه ها، نه نسبت به آلزایمر یه طرفه. دیدیم اصلا ما گناه انجام ندادیم. بله، کارهای خیر و ثوابی که تا به حال انجام میدادیم همه تو نظرمون بود، انفاق میکردیم، چه میکردیم، حالا مدام، ولی اصلا در این حال خب یک مسئله بود. یعنی خب نیست در ذهنشون این بود که بالاخره یه گناهی کردن و الا همین هم محو میشد، همین باعث میشد که بگردن دنبال اون خطاهایی که انجام دادن پیدا نمیکردن. بالاخره نمیگفتن که ما نکردیم، گفتن بالاخره میدونه گناهی کرده، ولی حالا هرچی میگرده در نفسش هی فرو میره، هی تعمق میکنه، هی وارسی میکنه، اصلا میبینه چیزی نیست. ما الان یه نگاه بکنیم کارهایی که امروز کردیم، خب میبینیم چیکار کردیم، آمدیم رفتیم بالا، نمیدونم سر پشت میز نشستیم، فلان چیزو نوشتیم، فلان چیکاریم، کارهایی که امروز آدم هر کسی به حساب خودش هر کاری کرده به ذهن میاره دیگه، مرور میکنه. یه دفعه شما فرض بکنید نصف این کارهایی که امروز بنده کردم صاف محو شه، هر چی میگردم میبینم نیست. کجا رفت این؟ کجا رفت این؟ که البته خود این خب نیازی به بحث داره، اگر توفیق پیدا کردیم انشاءالله. توجه میکنید این میشه خیر و ساترین، که البته باز از این بالاتر هم هست، باز یه پله هایی از این بالاتر هست. وقتی حضرت سجاد عرضه می‌دارد ای پروردگار تو خیر و ساترین هستی، اون حضرت سجاد چه می‌فهمه، چه درکی داره از این صفت پروردگار، چه احساسی کرده که میگه به خاطر این دیگه من گناه حالا خیلی برام چیز نیست، مثلا لغزش و اینها برام، خلاصه اون ترسی که باید بگیرم ندارم، میدانم که با کریم روبرو هستم، نه با افراد دیگر، با یک کریم، با یک شخصی که در مقام ستر فقط نمیاد چشمشو به گناهان ما ببنده، اصلا کاری میکنه که من وقتی به خود مراجعه میکنم در خود گناه نمیبینم، در خود خطا نمیبینم، در خود لغزش نمیبینم. یک شخص دیگری بود از دوستان، بله، اون برای من تعریف میکرد، میگفت که و خب موقع در همون زمانها سابق، بالاخره وضع سابق و فلان و اون زمانها و افرادی که در اون موقع بودن خب میدونستن که به چه کیفیتی بود اوضاع اینها، بالاخره این هم مثل یکی از افراد دیگه بود دیگه، حالا بالاخره این گونه مطالب در اون موقع خیلی استبعادی نداشت، مجالس لهو و لعب و امثال زاله. برای من میگفتش که فلانی من الان احساس میکنم من در این مجالس که میرفتم و حالا خب مثلا خب تو این مجالس خب مسکرات بود، چه بود، فرض کنید که مسائل لهو و لعب و این مسائل بود. با اینکه احساس من اینه که من فرض کنید که حالا شرب مسکرات حالا اگر کرده بوده اینها، میگو الان احساس نمی کنم که اونی که خوردم خب واقعا مسکر بوده، خیال میکنم الان احساس میکنم اونی که خوردم آب بوده، شربت بوده، چه بوده. یعنی اون حالت کدورت و اون حالتی که خب حالت اشمئزازی که باید برای یکی پیدا بشه نسبت به چی؟ خب طبعا همینطوره. ما الان فرض بکنیم که تصوری میکنیم از یه گناهی، خب بدمون میاد، حالت اشمئزاز پیدا میشه، گناهه، خب گناه گناهه دیگه. ولی میگو وقتی که خدمت آقا رسیدیم و وقتی که اون دست ولایی ایشون بر سر ما قرار گرفت، وقتی اون نفس ایشون به ما خورد، وقتی که اون نفس کیمیا اثر ایشان بر ما وزید و دمیده شد، میگفت من دیگه از اون موقع که از خدمت ایشون آمدم بیرون، دیدم که هر عملی که انجام دادم اون عمل دیگر در من کدورت نداره، هیچ نیست. و انگار الان عبارتش این بود، انگار من الان از مادر متولد شدم. ما داریم اتفاقا در روایات داریم، احادیث داریم، کسی که این کارو انجام بده اون بده چه میکنه، یا مثلا فرض بکنی که خدا اونچنان رو در کسانی که در عرفه هستن، کسانی که نمیدونم توسلات دارن، زیارت سید شهدا دارن، یا فرض بکنید که در شبهای قدر رحمت پروردگار شامل حالشون، داریم مانند این که از مادر این قشنگ این برای من توضیح انگار من میگم من احساس میکردم از مادر متولد. هیچ بچه که از مادر بنده چه گناهی کرده؟ هیچ گناهی نداره، معصومه، معصومه دی. میگم من این حال احساس میکردم و این معلوم میشه این مسئله واقعیت داره، معلومش این قضیه حقیقت داره. یعنی وقتی که احادیث نسبت به این مسئله وارده، پس یه چیزی هست، فقط نیامدن سر ما رو گرم کنن این ائمه، آمدن واقعیات رو بیان کردن، حقایق رو اومدن بیان کردن، منتها ما باید درست باشیم تا اینها را درست بگیریم. شوخی نباید بگیریم، اینها را نباید همینطور سرسری بگیریم تا اینکه به این خود متن واقع برسیم. مطالب دیگر و اینها هم که خب طبعا در این زمینه ما که نمیتوانیم به انتهاش برسیم، انشاءالله دیگه اگر خداوند توفیق داد، انشاءالله برای یک فرصت دیگر و برای وقت دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.